تفسیر قرآن کریم صوت شماره 230 سوره شورا آیات 16-31.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام على عباده الذين اصطفى. السلام على المهدي الذي وعد الله به الامم ان يجمع به الكلمه يلم به الشعص و يملأ بالارض قسطا بعدلا و يمكن له و ينجز به وعد المؤمنين. رسیدیم آیه 16 سوره مبارکه شورا. در آیات گذشته داستان تقابلی بود که بین پیامبر پیش اومد با مشرکان منحرف مکه، مشرکانی که یه فضای شرکالود ایجاد کرده بودند، تحریفات ایجاد کرده بودند در اون دین حنیف ابراهیمی و کلی انحرافات تو همه ابعاد به خاطر اینکه به سودجویی برسن، درگیر مفاسد مالی شده بودند، اون فضای شرکالود رو ایجاد کرده بودند که اصلا به اینجا برسن. بعد پیامبر اومده بود، بناش این بود که بساط اینا رو جمع کنه، اصلا یک طرحی نو در اندازد، یک فضای جدید ایجاد کنه که اینا مقاومت می‌کردن و آیات که نازل میشه دقیقاً قول همین داستان است. قول همت پیامبر و مقاومت مشرکان مکه و اون مشکلات و موانعی که مشرکان مکه ایجاد میکردن و اون استدلال‌هایی که خداوند متعال تو آیاتش مطرح میکنه که خلاصه یک درگیری بود و هر کس هم که میخواد پیامبرگونه تو یک فضای پر انحراف، پر تحریف قدم برداره، اصلاحگری کنه، تحولگرایی داشته باشه، همین داستان‌ها رو داره. آیات سوره مکی خیلی از این جهت برای ما مهمه که اگر کسی میخواد شروع کنه، کلید بزنه یک تحولگرایی و یک اصلاحگری رو، این آیات خیلی به دردش میخوره، خیلی با تجربه تر و پخته ترش میکنه، میفهمه که با چه موانع و مشکلاتی مواجه خواهد شد، میفهمه که در مواجهه با اینها باید چجوری رفتار کنه، چجوری استدلال کنه. از این جهت خیلی برای ما مهمه. بله، کسی که توی فضای پر از تحریفات و انحرافات، توی فضای پر از ظلم و فساد باشه، بخواد کنار بیاد با اون فضا و یا حتی یک کسی از اونها باشه، بشینه سر سفره آلوده اونها لقمه بزنه، حقوق از اونها بگیره، جیره و مواجب ازشون بگیره، کارمند اونها باشه، نوکر اونها باشه، اینجوری نه. این آیات به این شرطش نمیخوره. چه بسا بخونه براش اتمام حجت هم بشه، بر علیهش هم در قیامت استفاده بشه که تو این آیاتو میخوندی پس چطور بهش عمل نکردی. اما کسی که میخواد نقش اصلاح گرانه و تحول گرایانه در یک فضای پر از ظلم و فسادی رو بازی کنه، مخصوصا ما که تو این آخرالزمان وظیفه زمین سازی ظهور رو داریم، جاده صاف کردن برای امام زمانمون، وظیفه داریم سبک مدیریت معصوم، سبک مدیریت خلیفت الله رو از استضعاف در بیاریم، از مظلومیت بیرون بیاریم، مشخصه که این آیات خیلی به دردمون میخوره، مشخصه که خیلی امروز کارایی داره، چون فضای آخرالزمان پر از فضای ظلم و فساده تو همه ابعاد، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، مثل همون فضای مشرکان مکه، و ما هم وظیفه داریم پیامبرگونه، اصلاح گرایانه، تحول گرایانه وارد میدون بشیم که مشخص این تقابل ها برای ما هم پیش میاد. از این جهت آیات سوره مکی خیلی برای ما مهمه. برای کسی که میخواد یک تحولی رو کلید بزنه، یک اصلاحی رو شروع کنه، فوق العاده کارایی داره. حالا در ادامه آیات، آیه 16، والذین یحاجون فی الله من بعد ما استجیب له، و کسانی که درباره خداوند بعد از اجابت او، پذیرفتن او، ایمان آوردن به او، محاجه میکنند، احتجاج میکنند، جر و بس میکنند، جدل میکنند، یحاجون احتجاج، همون هم خانواده کلمه حج، از همون ریشه گرفته میشه. حج یعنی چی؟ یعنی قصد کردن، آهنگ کردن. تو احتجاج و محاجه و اینها هم نوعی گفتگو رو میگن که گوینده قصد میکنه اثبات یا ابطال چیزی رو. چون اثبات یا ابطال چیزی رو قصد میکنه، آهنگ میکنه، مورد اراده خودش قرار میده، چطور تو حج انسان قصد میکنه، آهنگ میکنه مثلا رفتن به سمت خانه خدا رو، اینم همونه. بهش گفتن احتجاج. حجتهم داحزتون عند ربهم، دلیلشان نزد پروردگارشان باطل است. دلیلی ندارن، مزخرف میگن فقط، چون مغایرت داره با مناسب و منافع و هواهای نفسانیشون، اینجوری میکنن. و علیهم غضب، و بر آنها خشم الهی است. و لهم عذاب شدید، و برایشان عذاب سختی است. آیه 17، الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان، خداوند کسی است که این کتاب را به حق و میزان نازل کرد. هم حق حقیقت داره روی یک مبنای مشخصی، هم میزانه. میزانی یعنی چی؟ یعنی شما این کتابو بذاری وسط، راحت میتونی بفهمی چی غلطه چی درسته، راحت غلط بودن چیزی در میاد. مخصوصا تو اون زمان چقدر اینا غلط غلط بودن، چقدر اونا تو فضاهای فاسد بودن، دنبال قدرت و ثروت و لذت و اینا بودن. این کتاب که بیاد وسط، میزانه، قشنگ نشون میده اینا چقدر فاصله دارن با اون حق. هم خودش حقه، هم چیزایی که با این حق فاصله داره رو روشن میکنه، نشون میده چه چقدر خوبه برای کسی که حق طلب باشه، حق پذیر باشه. ولی برای اینایی که دنبال قدرت و ثروت و لذتن چقدر بده، اصلا دستشون رو راحت رو میکنه دیگه. برای همین قبول نمیکردن، میدیدن اگه این کتاب بیاد وسط، اگه منطق قرآن حاکم بشه، اصلا آبروی اینا میره، همه میفهمن اینا چه شیادهایی بودن. و ما یدریک لعل الساعت قریب، و تو چه میدانی، شاید ساعت نزدیک باشد، ساعت قیامت. باز توجه میده به دادگاه قیامت. چه میدونی، شاید نزدیک باشه، شاید همین فردا یکی از همین کسا کسانی که در مقابل پیامبر ایستاده بود مرگش فرا برسه. خب تمومه دیگه، مهلتش دنیا تمام دیگه، میره سالن انتظار برزخ تا قیامت، و قیامت هم اینجوری یعنی نزدیکه. آیه 18، یستعجل به الذین لا یؤمنون بها، کسانی که به قیامت ایمان ندارن درباره آن شتاب میکنن، چون باور نداره دیگه، مسخره بازی در میاره، میگه کو اون قیامتی که میگی کوشش، اون عذابی که داری وعده میدی کو، چرا نمیاد؟ در مورد شتاب میکنه چون نادانه. اما والذین آمنوا مشفقون منها، ولی آنها که ایمان آوردند پیوسته از آن هراسانند، و یعلمون انها الحق، و میدانند آن حق است. امروز هم همینه، اون کسی که ایمان داره یه قدم کج نمیذاره، میدونه محقق میشه، میدونه این دادگاه روزی برپا میشه. اون کسی که بی ایمانه هر کاری دلش میخواد میکنه، چون باور نداره دادگاه قیامت رو دیگه. الا آگاه باشید، ان الذين يمارون في الساعه لفي ضلال بعيد، کسانی که در قیامت تردید میکنند در گمراهی عمیقی هستند، یعنی خیلی پرتن. آیه 19، الله لطیف به عباده، خداوند نسبت به بندگانش صاحب لطف است، یعنی با مهر و لطف رفتار میکنه تا جایی که میشه راه میاد. یرزق من یشاء، هر کس را که بخواهد و صلاح هم البته بداند روزی میدهد، و هو القوی العزیز، و اوست توانای غالب. اون دادگاهی که برپا میشه یه همچین قاضی داره، خدایی که امروز اینقدر نسبت به شما صاحب لطفه، به شما رزق میده. آیه 20، آیه مهمیه، چون ما یه روایت هم در رابطه با این آیه در عصر ظهور داریم. من کان یرید حرث آخرته، کسی که زراعت آخرت را بخواهد، نزد له فی حرثه، به کشت او افزایش میدهیم، یعنی برکت میدهیم، زیادش میکنیم. و من کان یرید حرث دنیا، و کسی که فقط کشت دنیا را به طلبت، نعته منها، از آن به او میدهیم. از آن یعنی کمی از آن به او میدهیم، همش هم بهش نمیدیم، چون دنیا عالم ماده است، محدوده. اگه بخواد به یه نفر برسه با توجه به اون میل بی نهایت طلبش، که به بقیه که چیزی نمیرسید. و ما له فی الاخره من نصیب، ولی اما در آخرت هیچ بهره ای نداره. کسی که گندم بکاره هم گندم بر میداره، هم کاه، کسی که کاه بکاره کاه هم بر نمیداره. کسی که به خاطر آخرت کار میکنه هم به اون آخرت میرسه، هم بالاخره تو این دنیا خیلی خوب، اتفاقا شیرین، مطلوب، یه بخشی هم از دنیا میرسه، نیازش برطرف میشه. ولی کسی که به خاطر دنیا کار میکنه، بله شاید خداوند در این دنیا یه چیزی بهش بده، حتی به ظاهر ثروت زیادی، اما دیگه تا ابد محرومه ها. آیه چقدر به درد اینایی میخوره که افتادن تو فضاهای فاسد، مخصوصا فضاهای فاسد اقتصادی، دنبال دلال بازی، مجوز بازی، تو چشم اون دنیا وسیله نیست برای اهداف عالی تر و بزرگتر. اصلا اهداف عالی تر و بزرگتر شعورش نمیرسه، به خود دنیا به چش هدف نگاه میکنه، بد جور تو این معامله خسارت میبینه، بد جور ضرر میکنه. حالا روایتی که ذیل این آیه هست در رابطه با عصر ظهور، در کافی جلد 1 صفحه 435 از امام صادق علیه السلام، هر کس زراعت آخرت را بخواهد، یکی از مصادیق بارزش، قال معرفت امیرالمؤمنین علیه السلام و الائمه، اون معرفت امیرالمؤمنین علی علیه السلام و امامان بعد از اوست. اگه کسی اینجوری باشه، یستوفی نصیبت من دولتهم، یعنی دریافت میکنه اون نصیبش رو از دولت ائمه، یعنی تو اون دولت مهدوی میتونه صاحب منصب باشه، این پست بهش میدن، منصب بهش میدن. چرا؟ چون تو مسیر درست عمل میکنه، دنبال دنیا نیست، دنبال کندن نیست، دنبال سوء استفاده از موقعیت نیست. مثل یه مسئولی نمیمونه که تو این عصر غیبت، مخصوصا تو این نظام ما که قراره یک نظام زمینه ساز باشه، تا به یه پستی میرسه شیطون میره تو جلدش میگه آقا 2 سال 4 سال 8 سال میخوای اینجا باشی، بار خودتو باید ببندی تو این 8 سالا. شروع میکنه به صورت کاملا قانونی مجوزها رو دور میزنه و از رانتی مجوزی چیزی استفاده میکنه، به یه ثروت کلان، به یه اندوخته برای مثلا آیندهش میرسه. کسی که اینجوری باشه نه، کسی که واقعا معرفت امیرالمؤمنین رو داره. حضرت امیر چجوری زندگی میکرد؟ به اندکی از دنیا قناعت میکرد. اما در تفسیر ادامه آیه که آخر آیه میفرماید و ما له فی الاخره من نصیب، اینجاش خیلی جالبه، قال لیس له فی دولت الحق مع القائم نصیب، نیست برای او در دولت حق با حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف ذره ای نصیب، ذره این صاحب منصب، صاحب قدرت، یک ذره این اجازه بهش نمیدن، حتی در حد مدیریت کوچیک، یه گوشه، یه بیغوله ای. چرا؟ چون این لیاقت نداره، این به یه پستی رسید کند. این آیه فوق العاده به درد این مسئولین سیاسی میخوره که تا به یه جایی میرسن سریع شیطون میره تو جلدشون میگه بکن، اینم میگه باشه. ذره ای تون دولت حق امام زمان اینا نصیب و منصب و بهره و اعتبار ندارن، اصلا رسوای رسوا، چون لیاقت نداره. و هر کس هم تو دولت امام زمان بیاد بخواد یه ذره برای خودش بود و خودخواهی کنه بکنه، دیگه امام همه میفهمن، سری و سر بایکوتش میکنن. اینه که دولت مهدوی در کل جهان موفق میشه دیگه، یک نفر نمیتونه تو اون فضا مسئول بشه و خودخواهی کنه، از بس که سیستم قویه. الان توی آخر زمان هر کی تو هر جا میرسه تا دلش میخواد میتونه بکنه، از بس که سیستم ضعیفه، از بس که کسانی صاحب مسئولیتن که عرضه کنترل بچه‌هاشون رو هم ندارن، چه رسد یه تیم بزرگ سیاسی و اینا رو که آدم میخونه قشنگ میفهمه تفاوت نظام مهدوی و یک نظام غیر مهدوی غیر قرآنی. آیه 21: ام لهم شرکا، و آیا معبودانی دارن؟ شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به الله، که بی اذن خداوند آیینی برای آنها ساختن. چه اشتباه بزرگی، شما رفتید سراغ معبودان غیر خدا که شرعوا شریعت برای شما بتراشن، احکام تراشی کنن، قانون سازی کنن، که مثلا شما رو اون قانون و رو اون احکام من درآوردی منافعتون و مناسبتون و لذت ها و هواهای نفسانیتون رو جستجو کنید. چه اشتباه فجیعی. و لولا کلمت الفصل، و اگر به فرض محال برای آنها مهلت معینی نبود، لقضی بینهم، در میانشان داوری میشد، یعنی دستور عذاب الهی صادر میشد، کار یکسره میشد. و ان الظالمین لهم عذاب علیم، و برای ظالمان عذاب دردناکی است. فعلا بحث مهلت دهی، این مهلت بگذره اون وقت میفهمید چه خبره. آیه 22: هر از ظالمین مشفقین مما کسبوا و هو واقع بهم. این کجا رو میگه؟ در روز قیامت ستمگران را میبینی که از اعمالی که انجام داده اند سخت بیمناکند، ولی آنها را فرا میگیرد. واقع بهم، اونا تو دلش هستن، واقع شدن، داره عقوبت ها در مورد اینا محقق میشه. اما والذین آمنوا و عملوا الصالحات، و کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام دادن، وظیفه شون رو درک کردن و انجام وظیفه کردن، اینجوری فی روضات الجنات، در باغهای بهشتن. لهم ما یشاؤون عند ربهم، که هر چه بخواهند نزد پروردگارشان برای آنها فراهم است، هر چی دیگه دلشون بخواد. دیگه اونجا دار تکلیف و تقوا و حالا هست نخور و حالا پشت میز نشستی حق نداری از این پولی که از این بودجه چیزی بکنی و از این مجوز سوء استفاده کنی و اینجا راندخاری رو حق نداری و اونجا نه دیگه. اونجا دیگه انسان‌ها دیگه به اوج عقل و حکمت هم رسیدن دیگه، و هر چی هم بخوان هست، یک ذره اونجا احساس تنگی و تنگنا اینا نیست. ذالک هو الفضل الکبیر، این است اون فضل بزرگ، اون بخشش بزرگ اینه. والا اون چیزایی که شما تو دنیا دارید که فضل کبیر نیست، حداقل نیست، برای اینکه ما رو محک بزنن. آیه 23: ذالک الذی یبشر الله عباده الذین آمنوا و عملوا الصالحات، آن همان چیزی است که خداوند بندگانش را که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام دادند به آن نوید میدهد، بشارت میده. قل لا اسالکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. آیه فوق العاده مهمی است. چقدر پیامبران الهی میومدن میگفتن آقا ما دنبال کندن از شما نیستیم، دنبال سودجویی نیستیم، دنبال این نیستیم که از این قدرتی که به دست میاریم، چون پیامبران قدرت میخواستن دیگه برای اینکه برنامه هاشون رو پیاده کنن. فتقوا الله و اطیعون، بعد میگفتن اگر شما اطاعت ما کنید به ما قدرت بدید، سوء استفاده نمی کنیم، اجازه سوء استفاده به کسی نمیدیم. خیلی مدیریت اصولی و صحیحی است، که اینم یه درس برای ما. هر کس تو فضاهای سیاسی مذهبی قرار میگیره، اگه یک ذره بیش از نیازش، تازه اگه لازم باشه حقوق بگیره، اگه نیاز نداره که اصلا اونم نباید بگیره، باید فی سبیل الله کار کنه، والا غیر قرآنی کار کرده. اگر تازه نیاز داره، فقط به قدر نیازش، رفع ضرورتش، یه حداقلی. اگر کسی تو فضاهای سیاسی مذهبی کار میکنه، باید اینجوری باشه تو یک نظام اسلامی، و الا آیه قرآن گذشته با لگد رفته روش. پیامبران اینجوری بودن، هیچ اجری نمیخواستن، حالا تو این آیه یه اجر مطرح میکنه، میگه من از شما اجری نمیخوام مگر مودت در مورد اقوام و خیشاوندانم. مودت یعنی اون محبتی که همراه با ابرازه، رحمت یعنی محبتی که میتونه ابراز نشه، در عمل آدم نشون میده. اینجا رو مودت تاکید داره، یعنی محبتی که اظهار هم بشه. میگه ما مجالس اهل بیت داریم به خاطر همین کلمه مودته. البته باید عمل هم باشه، تو آیات و روایات متعدد دیگه داریم تبعیت هم باید باشه. این محبت و مودت ما رو باید به تبعیت برسونه، و الا محبت و مودت فیلمی و دروغین و منافقانه است، خیلی میتونه به ضررمون باشه. من از شما مزدی نمیخوام مگر اینجوری محبت کردن به زبل قربام، به اهل بیتم، به نزدیکانم. چرا؟ چون اهل بیت پیامبر تو مسیر پیامبر بودن. اگر کسی این رویه رو در پیش بگیره، یعنی در واقع تو مسیر پیامبر خواهد بود. پیامبر اجری که نمیخواد هیچ، یه بارم که یه اجری میخواد تازه به نفع بقیه است. و من یخترف حسنتن نزد له فیها حسنا، و هر کس که کار نیکی انجام دهد بر نیکیش می افزاییم. ان الله غفور شکور، که همانا خداوند آمرزنده سپاسگزار است. هر بار که آدم تو قرآن کلمه شکور رو میبینه، باید خیلی خجالت بکشه. یعنی خداوندی که مالک ماست، به ما وجود داده، به ما زندگی داده، به ما نعمت داده، شکوره. یعنی اگر ما کاری کنیم از ما تشکر میکنه، یعنی به ما اجر میده، مزد میده، ما رو از نعمتهای بیشتر خودش بهره مند میکنه. او که به ما احتیاجی نداره شکوره، ما که به او احتیاجی داریم شکور نیستیم. و قلیل من عبادی الشکور، اینم از عجایبه. حالا یه سوال، این آیه مگر در قرآن نبود؟ قل لا اسالکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. خب چرا این همه بعد از پیامبر امت اسلامی به اهل بیت پیامبر ظلم کردن؟ آیا انقدر اینا نادان بودن که این آیه رو نمیدونستن؟ خب میدونستن، بارها و بارها هم پیامبر به اینا نشون داده بود که اهل بیتش کیان. آیا انقدر اینا خبیث بودن که این آیه رو زیر پا گذاشته بودن و خلافش عمل میکردن اینم نیست. یعنی ما نباید افرادی رو که در صدر اسلام بودن خیلی خبیث فرض کنیم، نه، آدمهای فوق العاده خبیثی هم نبودن که با علم به این آیه بیان این همه در شأن اهل بیت پیامبر ظلم کنن. پس داستان چیه؟ داستان بحث سیاسیه. داستان اینه که این بصیرت سیاسی نداشتن، یعنی میومدن یک عده سیاسی فاسد رو، مفسد رو، نفوذی رو، بنی امیه نفوذی یهود بودن، یهودی الاصل بودن، تو جامعه اسلامی نفوذ کرده بودن. به نفوذی ها با اینکه این همه اهل بیت میگفتن، این همه تو روایات حضرت امیر، امام حسن، امام حسین هست، اینا رو از فتنه بنی امیه آگاه کردن، اینا توجه نمیکردن. تو بحث قصب خلافت، این کسایی که قاصب حق اهل بیت شدن به اینا فضا دادن، اینا برد پیدا کردن، اینا تونستن جولان پیدا کنن، ریشه بدونن، قدرت پیدا کنن، خدم و حشم و یار و یاور و نیرو تو دستگاه های حکومتی امت اسلامی پیدا کنن. بعد اینا حاکم میشدن، این مفسدین سیاسی، این نفوذی های خبیث، اینا سرنیزه میذاشتن پشت مردم و اونها رو وادار میکردن به ظلم به اهل بیت. مگر در سوره بقره نمیگیم والذین کفروا اولیاءهم طاغوت؟ بعد اولیاءهم طاغوت چیکار میکنن؟ یخرجونهم من النور الى الظلمات، از اون قدرتشون سوء استفاده میکنن، از اون سرنیزه ای که تو دستشون دارن سوء استفاده میکنن، سرنیزه رو میذارن پشت کمر امت اسلامی، میگن یالا برید به اهل بیت پیامبر ظلم کنید و الا تیکه بارتون میکنیم. اونا رو مجبور میکنن، عمله خودشون میکنن. خیلی این آیه جای کار داره. چی شد که یه همچین دستوری هست و یه همچون خروجی ایجاد شد توی تاریخ صدر اسلام؟ امروز هم همینه. ما اگر به مفسدین سیاسی، به منافقین و نفوذی ها فضا بدیم، همین بلاها رو سر ما در میارن. نه تنها قرآن رو در جامعه پیاده نمیکنن، بلکه کاری میکنن مردم با لگد برن رو آیه قرآن. آیه 24، ام یقولون افترا علی الله کذبا، آیا میگویند او بر خدا دروغ بسته است؟ و ان یشاء الله یختم علی قلبک، در حالی که اگر خداوند بخواهد بر قلب تو مهر می نهد. یعنی اگه خلاف بگویی، داره به در میگه دیوار بشنو، یعنی اگر بخواد دروغ بگه که ما خودمون باش برخورد میکنیم. پس نشون میده حرف مخالفان پیامبر غلطه، این دروغ نمیگه، اونا دارن بهش انگ دروغگویی میزنن. و یمح الله الباطل، و باطل را محو میکند، و یحق الحق بکلماته، و حق را به فرمانش پابرجا میسازد. انه علیم بذات الصدور، چرا که او از آن چه درون سینه هاست آگاه است. آیه 25، و هو الذی یقبل التوبه عن عباده، و او کسی است که توبه را از بندگانش میپذیرد. و یعفو عن السیئات، و بدی ها را میبخشد. و یعلم ما تفعلون، و آن چه را انجام میدهید میداند. باز راه توبه بازه، باز خداوند داره تاکید میکنه رو پذیرش توبه، که اگه برگردید راه بسته نیست. آیه 26، و یستجیب الذین آمنوا و عملوا الصالحات، و درخواست کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند را میپذیرد. و یزیدهم من فضله، و از فضل خود بر آنها میافزاید، از فضلش، از لطفش، نه از لیاقت انسان ها. اینقدر خداوند داره اهرم های تشویقی ایجاد میکنه برای این اهالی مکه که از اون فضای فاسد برگردن، که متاسفانه خیلی هاشون نفهمیدن، مثل امروز که تو این آخر زمانی خیلی ها تو فضاهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی اینا مستن، نمیفهمن اینا رو. که با تمام این تفاصیل اگر هم حرف گوش ندید حواستون باشه، ول کافرون لهم عذاب شدید، ولی برای کافران عذاب شدیدی است. آیه 27، ولو بسط الله الرزق لعباده، و هرگاه خداوند روزی را برای بندگانش وسعت بخشد، لبغوا فی الارض، در زمین ستم میکنند. معرفت میده به انسان که تو اینجوری هستی، اگه خداوند یه ذره سر رزق و روزی رو باز کنه، انسان میل به ستم پیدا میکنه، میل به طغیانگری. چرا خداوند میگه ما برای بعضیا که صلاح بدونیم یه مقداری محدود میکنیم، اندازه‌گیری میکنیم؟ چون اون بنده هاشو از خودشون بهتر میشناسه دیگه. میگه به صلاحشه که این یه مقداری براش تنگتر گرفته بشه، چون انسان ذاتاً اینجوریه. در آیه 6 و 7 سوره علق داریم دیگه، ان الانسان لیتخا ان رآه استغنا، انسان همین که خودشو بی‌نیاز ببینه میفته تو دام طغیانگری. اینه که گاهی وقتا خداوند برای بعضیا گشایش ایجاد نمیکنه، صلاحشون رو میخواد. اصلا تو روایت داریم هر کس خوش نیت باشه روزیش زیاد میشه، هر کی بد نیت باشه روزیش تنگ میشه. به عنوان نمونه، اگر یک پدر حکیمی بدون فرزندش اگه پولی رو در اختیارش بی حساب و زیاد قرار بده، این بچه جنبه نداره، میفته دنبال ظلم و فساد و فحشا و اعتیاد و رفیق بازی و ولگردی و ولخرجی و سقوط. خب پدر حکیم صلاح این بچه رو در این میبینه که مقداری امکانات مادی که در اختیار این قرار میده رو تنگ کنه، یعنی فقط در حد ضروریات بهش بده. خداوندم هم همینه دیگه، خداوند حکیمه. اگه ببینه یک جامعه ای به یک ثروتی برسن و اون ثروت باعث بشه اینا اعتیادشون بیشتر بشه، قبلا سنتی میزد، حالا میره سمت صنعتی، یا بیافتن تو فضای فساد فحشا، بیافتن تو فضای ولگردی ولخرجی عیاشی خوشگذرونی، اگر خداوند صلاح جامعه ای رو بخواد، مثل جامعه ای که مثلا نظام اسلامی داره، نظام مکتبی داره، یه جامعه انقلابیه، اگر خداوند صلاح این جامعه رو بخواد، کنترل میکنه، مدیریت میکنه، نمیذاره رزق و روزی برای اینا زیاد شه، چون صلاحشون در اینه. ما چجوری میتونیم حالا رزق و روزی بیشتری برای خودمون ایجاد کنیم؟ خودمون اصلاح کنیم، نیت کنیم که اگر به ثروت رسیدیم دنبال هوسبازی و هوسرانی و اینا نمیریم. خداوند اگر این رو ببینه به بنداش میده، دشمنی نداره با بنداش که. ولی وقتی ما نیتمون اینه که اگر پولدارتر شدیم سفرهای تفریحی به کشورهای فاسد بیشتر بشه، خب معلومه خداوند اگر خیر این جامعه رو بخواد براش گشایش ایجاد نمیکنه. الان یه پول کلانی دست این نفر بیاد، انصافا دنبال اینی که بیشتر به خودخواهیاش برسه یا دنبال اینی که مثلا از این ثروت استفاده کنه جاده رو برای ظهور امام زمانش صاف کنه، خب مشخصه دیگه گیر کار بیشتر تو خودمونه. خداوند حکیم بالا سر ماست، به صلاح ما از ما آگاه‌تره. نمیده ولکن ينزل بقدر ما يشاء، ولی کن از این رو به مقداری که میخواهد نازل میکند، یعنی به مقداری که مصلحت میدونه، به مقداری که میبینه اگر این مقدار بفرسته به صلاح، انه به عباده خبیر بصیر، که او نسبت به بندگانش آگاه بیناست. چقدر زیبا خداوند داره پرده برمی‌داره از این که آقا اگر میبینید تو مشکلات معیشتی هستید یه بخشش اینجوریه، اگر زیاد بدم لبقو میافتید دنبال بقیه، ظلم، فساد، طغیان، خط قرمز رد کردن، به صلاحتونه که محدود کنم، اندازه‌گیری کنم، چون من به شما خبیرم بصیرم، به شما آگاه‌تر و بیناترم دیگه. که اگر ما این آیه رو بفهمیم خیلی در اصلاحمون میتونه کمک کنه، یعنی انگیزه میشه. خب هر انسانی دوست داره در رفاه باشه، در امکانات باشه، چه جوری خوشنیت بشه، یه جوری زندگی کنه و یه جوری خودشو تربیت کنه و یه جوری با خداوند عهد ببنده که خدایا اگر گشایش برای من ایجاد کنی، من میرم از اون امکانات استفاده میکنم، جاده رو صاف کنم برای ظهور حجت، نه برای اسراف کاری و اشرافیگری و تجمل گرایی و اینا. آیه 28 و هو الذی ينزل الغیث من بعد ما قنطوا، و او کسی است که باران سودمند را پس از آن که مأیوس شدن نازل میکند، و ینشر رحمته، و رحمت خیش را میگستراند، و هو الولی الحمید، و او سرپرست ستوده است. یعنی خداوند با شما دشمنی که نداره، نمیخواد به شما ظلم کنه، فشار بیاره که. خداوند میخواد یه کاری کنه به صلاح شما باشه. مگه همین خدایی نیست که باران سودمند رو بعد از اینکه این همه باران نیومد و شما مأیوس شدید نازل میکنه؟ مگه همین خدا نیست که رحمتش رو اینجوری گسترش داده؟ خب پس یه جایی که معیشت ها رو تنگ میکنه داره به صلاح ما عمل میکنه. ما میتونیم این تنگی های معیشتی رو برطرف کنیم، به شرطی که تو خودمون یه اصلاحی تغییرات ایجاد بکنیم. آیه 29 و من آیاته خلق السماوات والارض و ما بس فیه ما من دابه، و از آیات اوست آفرینش آسمان ها و زمین و آنچه از جنبندگان در آنها منتشر نموده، و هو علی جمعهم اذا یشاء قدیر، و او هرگاه بخواهد بر جمع آنها تواناست. معرفت توحیدی، معرفت معاد. آیه 30 و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، و هر مصیبتی به شما میرسد به خاطر اعمالی است که انجام داده اید، و یعفو عن کثیر، و بسیاری را نیز عفو میکنه. یعنی این تنگی معیشت ها، این مشکلات، گرفتاری ها، خصوصا تو این آخر زمان زیاده، اینا به خاطر کارهای خودمونه، اینا نتیجه عملکردهای خودمونه. خودمون بد رفتیم، مثل سیاسیون که بد سیاست گذاری میکنن، یه پایه های ریل های غلطی رو میذارن، بعد از مدتی اصلا یه کشور رو به بنبست میرسونن. اینا نتیجه کارهای خودتونه، تازه خیلی از کارهاتون هم میبخشه، تازه خیلی از گناهانتون هم چشم‌پوشی میکنه. که اگر میخواهید مشکلات معیشتیتون اینا برطرف بشه، مشکلات اجتماعیتون حل بشه، بحث ازدواج، اشتغال، اعتیاد اینا حل بشه، باید خودتون یه اصلاحی صورت بدید. این آیات آیاتی است که اگر یک دولت صالح ها، یک سیاسی سالم، نه امروز که همه یا ضعیفن یا دروغگو، اگر یه سیاسی قوی، قرآنی، شایسته، با عرضه باشه، قشنگ با این آیات میتونه یه جامعه رو هدایت کنه بره به سمت اصلاحشون، که البته مردم یه جامعه هم اگر در اون صداقت ببینن گوش میدن. حالا این آیه یه داستانم داره در رابطه با بحث عاشورا. میگن یزید ملعون این آیه رو در مقابل امام سجاد علیه السلام و حضرت زینب سلام الله علیها خوند که این بلایی که سر شما اومده و امام حسین علیه السلام در کربلا کشته شده، این نتیجه اعمال خودتونه، داشت مغالطه میکرد. بعد امام سجاد علیه السلام هم اونجا پاسخش داد، گفت نه، این آیه که مال ما نیست، این آیه مال گناهکارانه، آیه ما اینه. که آیه 22 سوره مبارکه حدید رو ایشون تلاوت کرد که هیچ مصیبتی در زمین و نه در وجود شما روی نمیدهد مگر اینکه همه آنها قبل از آن که زمین را بیافرینیم در لوح محفوظ ثبت است. یعنی این بلایی که در عاشورا برای ما ایجاد شده، این تو تقدیر الهی بود، این بنا به حکمتی بود، که نشون میده امام چقدر قشنگ پاسخش داد. اون میخواست از این آیه سوء استفاده کنه برای اینکه مثلا یه زخم زبانی بزنه، جبهه اهل بیت رو باطل نشون بده. امام هم سری در جا پاسخش داد و دستش رو کرد و بهش گفتش که این آیه حوزه تخصصیش مال کیه. و آیه 31 و ما انتم بمعجزین فی الارض، و شما هرگز نمیتوانید در زمین به عجز آورید، یعنی خداوند رو درمانده کنید. و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر، و غیر از خداوند هیچ ولی و یاوری برای شما نیست. خیلی خداوند تاکید داره، یکی ولایت، یکی نصرت. شما انسان‌های ضعیف هم نیاز دارید به ولایت حق، هم نصرت خداوند. اگر تو مسیر باطلی برید، هم از ولایت خداوند محرومید، میافتید تو دام اولیاء طاغوت و اونها هم شما رو هدایت میکنن به درک اسفل و سافلین، و هم از نصرت خداوند محرومید. که چقدر ما نیاز داریم با پذیرش ولایت خداوند به نصرت خداوند. که انشالله این آیات برای ما کاربرد داشته باشه تو زندگی هامون. هم ما مثل پیامبر اسلام که در یک فضای آلوده وارد شد با منطق این آیات اصلاحگرانه تحولگرایانه عمل کرد، هم ما به این صورت عمل کنیم و هم با این آیات پایه‌ها و مایه‌های علمی و اعتقادی خودمون رو بالا ببریم که در عصر ظهور که انشالله ولی خدا امام زمان میخواد بیاد با همین آیات مردم رو توجیه کنه و مردم رو تو مسیر صحیحی بندازه تا بتونه اون قسط و عدل رو در کل دنیا ایجاد کنه، ما هم بتونیم از سرداران امام زمانمون با منطق همین آیات و در خدمت امام زمانمون باشیم به فضل الهی انشالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین، الحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.